اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبحتان بخیر شنوندگان ارجمند. امید روز آری از دردسرهای ویروس کرونا را یک جا با خانواده هایتان سپری کنید. امروز 18 ماه اپریل سال 2020 میلادی است. من لیلا حبیب عظیمی هستم و برنامه بامدادی رادیو آشنا خوش آمدید. نخست توجه فرمایید به مشروع خبرهای افغانستان و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. والی لغمان از رهایی 40 زندانی از سوی گروه طالبان در این ولایت خبر داده است. محمد آصف ننگ در صفحه فیسبوکش نوشته است که با وساطت هیئت حکومت افغانستان و طالبان در یک تفاهم ویژه 40 تن از افرادی که مربوط ولایت لغمان می شوند به روزهای پنجشنبه و جمعه از سوی طالبان آزاد شدند. اسدالله دولتزاده سخنگوی والی لغمان به صدای آمریکا گفت که طالبان مسلح 20 نفر را ظهر روز جمعه 17 اپریل به مقامات دولتی تسلیم کردند. اما آقای دولتزاده این را هم گفت که تحقیقات در این مورد آغاز شده تا واضح شود که افراد رها شده نظامیانند یا افراد ملکی. مفتی اعظم عربستان سعودی میگوید که نمازهای شبانه ماه رمضان به خاطر شیوع ویروس کرونا در منزل ادا خواهد شد. شیخ عبدالعزیز الشیخ مقام ارشد مذهبی در این کشور این را هم افزود که اگر شیوع گسترش یک ویروس کرونا ادامه یابد، مسلمانان به تعقیب ماه رمضان که قرار است اخیر هفته روان آغاز شود، نماز عید را نیز در منازلشان بخوانند. رویترز به نقل از مفتی سعودی گزارش می‌دهد که نمازهای تراویح ماه رمضان می‌تواند در خانه ادا شود تا از گسترش شیوع ویروس جلوگیری گردد. پس از شیوع ویروس کرونا، ریاض ادای نماز و طواف را در خانه کعبه نیز منع قرار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه 29 حمل بار دیگر از عملکرد سازمان جهانی صحت در رویارویی با ویروس کرونا انتقاد کرده و طرح برخی ادعاهای این سازمان را در ارتباط مبارزه با این ویروس نادرست و گمراه کننده خواند. آقای ترامپ در یک پیام توییتر نگاشته است که چرا سازمان جهانی صحت ایمیل یک مقام صحی تایوان را در اواخر ماه دسامبر که به آنها در مورد امکان سرایت ویروس کرونا بین انسانها هشدار داده بود نادیده گرفت. سازمان جهانی صحت پیش از این نیز مورد انتقاد شدید آقای ترامپ و مقامات آمریکایی قرار گرفته بود. این سازمان تاکنون درباره این پیام توییتر آقای ترامپ واکنش نشان نداده است. ایالات متحده آمریکا تاکنون به بیش از 100 کشور جهان برای مبارزه با همگیری ویروس کرونا کمک کرده است. بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا این کشور روی هم رفته 508 میلیون دلار را برای مبارزه با ویروس کرونا به کشورهای مختلف جهان کمک می‌کند که 65 میلیون دلار از این کمک‌ها به کشورهای همسایه ایران بوده است. کشورهای عراق، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، آذربایجان، ترکیه و ارمنستان در همسایگی ایران از کمک‌های آمریکا بهره‌مند شده‌اند و در منطقه نیز کشورهای چون لبنان، یمن، سوریه، اردن و سرزمین‌های فلسطینی از ایالات متحده کمک دریافت کرده‌اند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بارها پیشنهاد کمک آمریکا را برای مبارزه با همگیری ویروس کرونا در ایران رد کرده است. برخی کشورها در اروپا از جمله فرانسه همچنان تعطیلی عمومی اعمال شده برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را ادامه می‌دهند. این در حالی است که برخی دیگر از کشورهای اروپایی مانند ایتالیا برطرف کردن تدریجی این محدودیت‌ها را آغاز کرده و این اقدام همزمان امیدواری‌ها و نگرانی‌های را در قاره اروپا به وجود آورده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
ایتالیا و اتریش این هفته به خرده فروشی ها اجازه دادند که کسب و کارشان را از سر گیرند. اسپانیا به برخی کارخانه ها اجازه بازگشایی داده است و حتی در دنمارک کودکان به مکاتب بازگشتند. آلمان و فرانسه نیز قصد دارند بیشتر محدودیت ها را به ترتیب تا 4 و 11 ماه می لغو کنند. دانشمندان عموماً توصیه می کنند که نباید در بازگرداندن وضعیت به روال عادی شتاب زده عمل کرد. اتحادیه اروپا هم به کشورهای عضو خود توصیه کرده است که پیش از هر گونه لغو محدودیت های اضطراری اعمال شده، ظرفیت هایشان را در زمینه انجام آزمایش کرونا افزایش داده و اپلیکیشن های را برای ردگیری موارد ابتلا به این ویروس تهیه کنند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به سپری شدن 100 روز از سرنگون کردن تیاره مسافربری در ایران توسط سپاه پاسداران درخواست کرد که تهران جعبه سیاه این هواپیما را تحویل دهد. خانم اورتگاس روز جمعه 29 حمل در یک پیام توییتر نگاشت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 100 روز پیش با هدف قرار دادن تیاره PS752 176 سرنشین و خدمه آن را به قتل رساند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با ابراز تسلیت به خانواده‌های قربانیان نگاشته است که از رژیم ایران می‌خواهیم از آزار خانواده‌های قربانیان که حق دارند در آرامش عزاداری کنند دست بردارد. شمار افراد مصاب به ویروس کرونا در جهان از مرز 2,200,000 نفر گذشت. از این میان بیش از 565,600 نفر دوباره صحتیاب شده و بیش از 148,700 نفر جان خود را از دست دادند. ایالات متحده با بیش از 694,700 نفر مصاب آفت زده ترین کشور جهان با بیشترین رقم تلفات محسوب می شود. اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان و بریتانیا در رده های بعدی کشورهای آفت زده در اروپا قرار دارند. ایران و ترکیه پس از چین بیشترین مصابین ویروس کرونا را در حال ثبت کردند که تهران تا شام جمعه از مرگ بیش از 4,900 نفر خبر داده است. و شرکت گوگل روز جمعه 29 حمل اعلام کرد که به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای حمایت از شبکه‌های خبری که از همه‌گیری ویروس کرونا متاثر شده‌اند، از ناشرانی که از بخش اعلانات گوگل استفاده می‌کنند، برای 5 ماه پول نمی‌گیرند. هفته گذشته نیز شرکت گوگل برنامه مساعدتی را زیر نام بودجه کمکی ژورنالیسم اعلام کرد که شامل کمک‌های اضطراری بر رسانه‌های خبری می‌باشد. جستن واشنگ رئیس مشارکت‌های خبری جهانی گوگل گفت که جزئیات بیشتر در روزهای آینده اعلان و بر رسانه‌های خبری که واجد شرایط باشند ابلاغ خواهد شد. این در حالی است که شبکه‌های خبری با وجودی که بحران جهانی صحی را تحت پوشش قرار می‌دهند، از اقتصاد ضعیف و رکود تبلیغات متضرر شدند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
خب شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدید. اکنون هم توجه شما را به مطالب این برنامه نیم ساعته صدای آمریکا جلب می‌داریم. مقام‌های محلی ولایت دایکندی می‌گویند که از اثر سرازیر شدن سیلاب‌های ناشی از باران‌های پیهم و شدید در یک ماه اخیر، ده‌ها منزل مسکونی تخریب شده و خسارات مالی هنگفت بر باشندگان چندین ولسوالی این ولایت وارد شده است. مقام‌ها گفتند که این سیلاب‌ها تا کنون تلفات جانی به دنبال نداشته است. از سوی دیگر خسارت دیدگان سیلاب‌ها در دایکندی از دولت خواستار کمک شده‌اند. ظفر بامیانی در این باره گزارش دارد.
مقام‌های محلی در ولایت دایکندی می‌گویند که باران‌های پیهم و جاری شدن سیلاب‌ها در یک ماه اخیر 50 منزل رهایشی را ویران و صدها جرب زمین زراعتی را در این ولایت تخریب کرده است. بر اساس ارقام ریاست مبارزه با حوادث طبیعی دایکندی، جاری شدن سیلاب‌های اخیر در 10 ولسوالی دایکندی 50 منزل رهایشی را کاملاً ویران کرده است، 100 منزل قسمت تخریب شده است و بیش از 200 جرب زمین زراعتی نیز تخریب شده است. مقام‌های محلی دایکندی می‌گویند که جاری شدن سیلاب‌ها تلفات انسانی به دنبال ندارد، اما خسارات هنگفت مالی را به وجود آورده است که آسیب دیدگان نیاز به کمک‌های فوری دارند. اسدالله سروری رئیس مبارزه با حوادث دایکندی در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
گزارش ابتدایی که برای ما رسید در سطح دولسولی 50 باب کاملا تخریب شده داریم که مطابق با طرز عمل ما دوا یک مقدار پول می‌دهیم و 100 باب قسمت 200 جریب زمین زراعتی را میگن که سیل بوده، ولی متاسفانه اکثر زمین و نزدیک دریاست. بخوای نخوای آفریزی میشه و واقعی فرمان میشه. دیگه در بخش پول و پولچک ما 20 پول و پولچک تخریب شده داریم.
آقای سروری افزود که هنوز میزان خسارات وارد شده ناشی از سیلاب‌ها در این ولایت تکمیل نشده و تیم‌های سروی در ساحات مختلف در حال ارزیابی است و ممکن میزان خسارات ناشی از سیلاب‌ها افزایش یابد. از سوی هم شماری از خسارت دیدگان سیلاب‌ها در دایکندی خواستار همکاری دولت شده، میگویند که باران‌های موسمی امسال و جاری شدن سیلاب خسارات هنگفت بر زمین‌ها و باغ‌های میوه آنان وارد کرده است. محرم حسین یکی از باغداران دایکندی:
کشت و درآت و درخت تخریب کردن، اما کمک هستید کنم مرگی تانو سب نگسته نیست، دولت نیست و محیطای نیست بیه کنم کسی یا به خاطر این قرنطین کرونا هستن یا این چیزی توجه هستن یا این کلان کمک نیستن یا تا منطقای دای سریف بیه کنم توجه نکنه نیست دولت رو ولی هم در کنم موسیقای کنم کسایی که کمک میکنه.
آسیب دیدگان سیلاب ها میگویند که تنها راه درآمدی آنان از طریق زراعت و باغداری بوده و اکنون زمین های زراعتی و باغ هایشان از اثر سیلاب ها تخریب شده، درآمد دیگری ندارند و دولت باید با آنان همکاری کند. رحمان بلوچ یک عضو شورای ولایتی دایکندی میگوید:
قانای رزرایشی که تخریب شده کم بیش کمکای دادن و خودشان دارن تصرفی کردن یک کمک دادن دیگه برای زمین هایی که تخریب شده دو کمک تنوز در نظر گرفته نشده و فکرم نم کنم که کمک بیره.
دایکندی از ولایت مرکزی افغانستان است. بیش از 90% باشندگان این ولایت کوهستانی مصرف زراعت، باغداری و مالداری هستند که بر اساس ارقام اداره محلی این ولایت حدود 96% باشندگان آن زیر خط فقر به سر میبرند. اما اسدالله سروری رئیس مبارزه با حوادث دایکندی میگوید که به همکاری نهادهای خیریه برنامه کمک رسانی به خانواده های نیازمند و کسانی که از اثر سیلاب های اخیر خسارمند شدند را آغاز میکنند. آقای سروری افزود این کمک ها که از سوی سازمان غذایی ملل متحد تهیه شده است برای 16888 فامیل نیازمند و کسانی که از اثر سیلاب ها خسارمند شدند توزیع می شود. همچنان بر بنیاد یافته های ریاست مبارزه با حوادث طبیعی این ولایت، تنها در زمستان گذشته سال 1398 نزدیک به 30 تن در دایکندی به اثر ریزش برف کوچ جان باختند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا، صدای امریکا. بوانتون های زنانه در ایالات متحده امریکا سابقه پرباره دارند. اگرچه گرایش دراز مدت دو دهه گذشته کاهش قابل ملاحظه در ثبت نام آموزگاران زن را نشان داده است، اما برخی از پوهنتون‌ها اخیراً شاهد افزایش چشمگیر زنان جوان در جستجوی فضاهای امن برای یادگیری و افزایش اعتماد به نفس خود بوده است. عشا سارای از صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
زنان جوانی که تصمیم بر این می شوند تا به پنتون‌های زنانه بروند، غالباً با همان سوالات مشخص کلیشه‌ای مواجه می شوند، از جمله در مورد انتخاب‌هایشان و آن هم این که چگونه مردان را ملاقات خواهید کرد. لیز مارتین، محصل در پنتون برین مار، در مورد می گوید:
فکر می کردم که این سوال احمقانه باشد. در عوض در فکر من این بود که خب بعدا من در زندگی با مردان کار خواهم کرد.
اما از سال 2007 به این سو، زنان جوان بیشتر داستان ها و کلیشه های مربوط به پنتون های زنانه را رد می کنند. بسیاری از آنها می گویند که فضای فقط زنانه را بیشتر ترجیح می دهند.
Touring Bryn Mawr as a junior in high school, I quickly realized that it's not about.
زمانی که به حیث شاگرد لیسه پانتون برین ماور دیدن کردم، فهمیدم که این موضوع در مورد عدم حضور آقایان نیست، بلکه بیشتر به حضور زنان برمیگردد. میدانید که در زمان اعمار این پانتون زنان مد نظر گرفته شدند تا آنان مجبور نباشند برای جایگاه خود برزمند. بنابراین شما می توانید به جای تلاش برای یافتن یک جایگاه، فقط روی بهتر بودن یک فرد تمرکز کنید.
وقایع اجتماعی و سیاسی در چند سال گذشته، از جمله مارچ زنان در سال 2017، زنان را بیشتر به سوی پنتون‌های زنانه به دلایل مختلف تشویق کرده است که از آن جمله تجاوز جنسی در پنتون‌ها و جنبش میتو شامل آن می‌شود که تا حد خشونت‌ها را عقب رانده است. ماریسا تورچی، مدیر بخش داخله پنتون برین مار، در مورد می‌گوید:
I think definitely the political climate shifted. I think after the 2016 election, we definitely saw women.
فکر می‌کنم اوضاع سیاسی یقیناً تغییر کرده است. فکر می‌کنم بعد از انتخابات سال 2016 مطمئناً شاهد بودیم که زنان جوان و دنبال همچون فضاها هستند. جایی که زنان قدرتمند باشند و زمانی که قدرتمند شدند از صدای خود استفاده می‌کنند. حرکت میتو یا من هم و جنبش‌های مشابه نیز زنان را تشویق می‌کند تا در این فضاها حضور پیدا کنند.
اما در این حال پنتون‌های زنانه در سراسر ایالات متحده در دهه گذشته با مشکلات مالی روبرو بوده و از این رو تلاش زیاد صورت گرفته است تا زنان جوان را ثبت نام کنند.
چند سال پیش ثبت نام برای پوهنتون‌های زنانه کمرنگ بود، اما گفتم می‌توانم که فضای تازه در توانمندسازی زنان، درک ارزش‌های فرهنگ‌سازی و تیم‌های متنوع پیشرو باعث افزایش روند ثبت نام زنان در پوهنتون‌ها شده است. شمار درخواست‌ها تا 100% افزایش یافته است.
در حال حاضر پوهنتون‌های زنانه در ایالات متحده آمریکا بیشتر با علاقه‌مندی فارغان مکاتب روبرو هستند که به دنبال تمرکز و قوت می‌باشند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
در حالی که تلفات ناشی از بیماری کووید 19 در سرتاسر جهان به طور سرسام آوری در حال صعود است، رئیس جمهور دونالد ترامپ بر تصمیمش در ارتباط به تعلیق فراهم کردن امکانات مالی به سازمان جهانی صحت تاکید می‌ورزد. رئیس جمهور ترامپ از این سازمان شکایت دارد که در راه جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا کارهای زیادی را انجام نداده و در برابر چین از نرمش کار گرفته است. پتسی ویداکو سوارا، خبرنگار صدای آمریکا در قصر سفید، گزارش فرستاده است که برگردان دری آن را از عبدالواجد عادل می شنوید.
رئیس جمهور دونالد ترامپ بر روز چهارشنبه یک بار دیگر بر این نکته تاکید ورزید که اداره او امکانات مالی ایالات متحده را برای سازمان جهانی صحت که اکنون تحت غور است به حالت تعلیق در می آورد. او این سازمان را متهم به چین محوری کرد. ترامپ سازمان جهانی صحت را به خاطر انتقاد از وی برای ممنوعیت سفر از چین که او در اواخر جنوری تعمیل کرد مورد حمله قرار داد. او این عمل کرد خود را مهمترین اقدام برای تسلط بر ویروس کرونا توصیف می کند.
WHO's guidance had failed to control their borders at a very crucial phase.
هدایات سازمان جهانی صحت نتوانست از سرحداتشان در یک مقطع خاص زمانی کنترل را انجام دهد. این کار سبب شد که مرض ساری به اقصا نقاط جهان برسد. این یک اشتباه بزرگ و تراژدی بود. ممکن آنها این مطلب را از قبل می دانستند. در مراحل ابتدایی این مرض واگیر، ترامپ از چین و سازمان جهانی صحت هر دو تقدیر به عمل آورد، اما به زودی بعد از آن هفته گذشته لهجهش تغییر کرد و اقدام به لغو مساعدت‌هایش به این سازمان کرد. بعد از حکومت ایالات متحده، دومین کمک کننده به این سازمان بنیاد گاوی آلاینس و بنیاد بیل گیتس است. بیل گیتس در یک پیام تویترش این تصمیم ترامپ را خطرناک توصیف کرد. سازمان جهانی صحت منتقدین زیادی دارد. از آن جمله تعدادی می گویند که پاسخ این سازمان در برابر مرض واگیر ویروس کرونا با تقصیر توأم بوده است. تعدادی از کشورها از هدایت‌نامه های این سازمان سرپیچی کرده و برعکس آن ممانعت بر سفر چینایی ها را در ابتدای شروع ویروس کرونا عملی کردند. حتی تعدادی نیز به این عقیده‌اند که کارهای انجام یافته از سوی سازمان جهانی صحت باید بعد از توقف گسترش ویروس کرونا مورد غور مجدد قرار گیرد، اما نه در حال حاضر که جهان از سوی این مرض رنج می‌برد. گیان لوکا برسی، مشاور حقوقی قبلی سازمان جهانی صحت، می‌گوید:
I think Trump is very wrong to do this now.
و باور من که در حال حاضر این اقدام ترامپ اشتباه می باشد. شما در حقیقت به یک خانه در حال آتش سوزی هیزم بیشتر می افگنید. حتی اگر اعتراضاتی نیز داشته باشید، بهتر است برای آن انتظار بکشید. حالا وقت آن نیست. بر علاوه مجادله با ویروس کرونا، سازمان جهانی صحت باید با معضلات دیگر جهانی از قبیل پولیو، سرخکان، ابولا، سوی تغذی و سایر امراض مجادله کند. این سازمان گفته است که با کشورهای همکارش یک جا کار می کند تا خلایی که از قطع کمک های ایالات متحده به وجود آمده است پر شود. تدروس ادهانم گبریوس، رئیس سازمان جهانی صحت، می گوید:
When we're divided, the virus exploits the
وقتی ما با هم در نفاق باشیم، ویروس کرونا از این خلا استفاده می کند. گبریوس افزود: سازمان جهانی صحت متحد به تأمین شفافیت و حسابدهی است و در این باره در آینده بیشتر می پردازد. در حالی که تعلیق کمک‌های ایالات متحده بر سازمان جهانی صحت حتی منتقدین این سازمان را نیز نگران ساخته است، خطر این وجود دارد که چین بر نفوذش بر این سازمان بیفزاید.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
توبی لنزر، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور بشری برای افغانستان، گفته است که امدادی که از جانب جامعه جهانی برای مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان صورت می‌گیرد، نباید در فساد اداری ضایع شود. توجه فرمایید به مصاحبه همکارم لینا روزبی با آقای لنزر.
آنتونیو گوتر، منشی عمومی ملل متحد، خانه آتش بس در مناطق جنگ در جهان برای تسهیل روند امدادرسانی جهت مبارزه با ویروس کرونا شده است. واکنش طالبان به این تقاضا چی بود؟ آیا در برخی از نقاط افغانستان حملات خود را متوقف و یا کاهش دادند؟
مهمترین نکته برای درک این است که افغانستان با احتمالاً بزرگترین آزمون خود، یعنی ویروس کرونا، مواجه است. افغانستان با آزمون‌های زیادی در طول تاریخ مواجه بوده است، ولی این ویروس یک آزمون جدید است. این ویروس در حال گسترش در آن کشور است و مهم است که همگی روی جلوگیری از شیوع آن کار کنند، روی آن تمرکز کنند. و من میگم که سلاح خود را در این وقت حساس و گوشه بگذارید و یک بنیاد بشر دوستانه داشته باشید تا مردم بر آن غلبه کنند.
آیا ملل متحد معمولای امداد خاص را برای افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا دارد؟ چرا که اکثر مردم افغانستان فقیر هستند و حال به دلیل قرنطین قادر به تمویل خانواده های خود نخواهند گشت.
این سوال خوبی است. کمک های ملل متحد دو جنبه دارد. کمک سریع که در آن ملل متحد از نزدیک با حکومت افغانستان کار می کند تا مردم در مورد این ویروس و نحوه ابتلا و بقای آن آگاهی حاصل کنند. ما با وزارت صحت عامه افغانستان برای ارتقای ظرفیت شفاخانه ها کار می کنیم تا یک ماه قبل در افغانستان لابراتوارها برای آزمایش ویروس کرونا وجود نداشت. حالا 7 لابراتوار وجود دارد و به زودی 15 عدد خواهد شد. و ما به مردم صابون نیز توزیع کردیم. با قرنطین اکثر مردم به کار رفته نمی توانند و با درک این که اکثریت مردم افغانستان بسیار فقیر هستند، من با رئیس جمهور غنی و امرالله صالح صحبت کردم تا آنها به صندوق وجهی بین المللی و بانک جهانی و دیگر بنیادها برای دریافت کمک جهت رسیدگی به وضعیت اقتصادی مردم رجوع کنند.
از جانب هم مردم افغانستان نگران فساد اداری اند و اینکه ممکن معموله های مالی کمک برای مبارزه با ویروس کرونا در فساد اداری ضایع شود. برداشت شما از این نگرانی چیست؟
من فکر میکنم بسیار مهم است و برای هر اعانه دهنده، هر کشور و سازمان امدادی، چه حکومت های مانند ژاپن باشد و چه بانک جهانی و ادارات ملل متحد، که این پول روی هدف آن مورد استفاده قرار گیرد، با آنها یک سیستم را برای جلوگیری از فساد داشته باشند. من از هر فرد و هر شخصی میخواهم که با ما در افغانستان کمک کنند تا هر دلاری که کمک میشود به شکل مؤثر مصرف کردند. ما در یک محیطی هستیم که بدون شک با معضل فساد مواجه است و مهم است تا افراد خود را مسئول حس کنند و مردم اولویت بدهند. این وقتی نیست که شما به خود فکر کنید. این زمانی است که شما باید به فکر ملت و به فکر افغانستان باشید تا این افغانستان زیبا پا بر جا بماند.
تنش‌های سیاسی داخلی میان آقای غنی و آقای عبدالله و پروسه صلح و موضع طالبان چه تأثیراتی در روی پروسه امداد ملل متحد در افغانستان بر جای گذاشته است؟
در چند هفته گذشته من با رئیس جمهور غنی و معاونین او آقای دانش و صالح و وزیران مختلف ملاقات‌های روزمره داشتم. من به هرات، هلمند، قندهار و نیمروز و دیگر بخش‌های افغانستان سفر کردم و با والیان و مردم محل ملاقات کردم. ما از انستیتوت‌ها در افغانستان حمایت می‌کنیم و مهم است که رهبری و ملکیت آن را افغان‌ها داشته باشند. ما با کار خود در عرصه ارتقای ظرفیت این انستیتوت‌ها ادامه می‌دهیم.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
امید و در حالی که حکومت افغانستان خواستار کمک‌های بیشتر بین المللی برای مبارزه با ویروس کرونا می باشد، اداره یا مدیریت هماهنگی و انسجام مساعدت‌های بین المللی در افغانستان سؤال است که در اذهان مردم جا گرفته است. توجه شما را به مصاحبه ام با آقای شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه جلب می دارم که در مورد نیازهای دولت برای مبارزه با این بحران و طرق جلوگیری از فساد و عدم شفافیت صحبت کرده است. نخست بگوین که کدام یک از سازمانهای بین المللی علاوه بر بانک جهانی تعهد به مساعدت به افغانستان سپرده و دولت به چه اندازه مساعدت یا مبلغ دیگه از سوی جامعه جهانی برای مبارزه با این ویروس همگیر نیاز داره؟
قسمتان هم گفتم که یکی از نهادهایی که با ما کمک کرده و خود بانک جهانی است، دیگه اتحادیه و اروپا است که در حدود 170 میلیون یورو است که از او جمله 50 میلیون یورو از این پول جدید است و متبقی از این از تعدیل یا تغییرات در پروژه های جدید است. در عین زمان بانک انکشاف آسیایی هم وعده کرده که کمک میکنه، روی مقدار از این باید بردشان فیصله کنه که در میزودی ها به خیر فیصله شان خواهد شد. ما همراه کشورهای دیگه هم به تماس هستیم که کمک های جنسی یا همچنان کمک های نقدی و یا تکنیکی بکنن. امیدوار هستیم که این گفتگوهای ما زودترین فرصت نتیجه مثبت داشته باشه. در مورد درخواست ما، خب وزارت مالیه کوشش میکنه که زیادترین مقدار پولم نه تنها که از کمک های بین‌المللی بلکه از بودجه ملی هم تعدیل کنه تا به خاطر از این مرض مورد استفاده قرار بگیره و همراه از این مرض مبارزه درست شده باشه. هنوز ما تو یک پلان کاملی که مقدار کلی پیش بینی شده را نشان بده نداریم، ولی در حال حاضر پول را که ما در دسترس داریم کاملا به مصرف نرسیده، پول داریم به خاطر، ولی خود ما کوشش میکنیم که ما بین 20 میلیارد تا 30 میلیارد افغانی را داشته باشیم تا در همان مبارزه با کدام مشکل روبرو نشیم.
خب طوری که مستحضر هستین، نگرانی ها در مورد فساد و نظارت و ارزیابی وجود داره. چگونه دولت در این راستا از طریق چارچوب یک حسابدهی با شفافیت کامل این مساعدت ها را مدیریت بکنه؟
وزارت مالیه در هماهنگی با اداره مستقل ارگان های محل یک طرز عمل مشخص ترتیب و به امضا رسانید به تمام ادارات در مرکز ولایات فرستاده شد که نوعیت مصرف و گزارشی در این طرز العمل بسیار واضح است. یک چیز برجسته از این که بسیار مهم است، بند اول ماده هفتم از این طرز العمل میگه که یک شورای نظارت و تایید از مصارف، هم نظارت است هم تایید مصارف است که در او سکتور خصوصی، جامعه مدنی، رسانه های محلی، نماینده شورای ولایتی و ولسی جرگه ولایت مربوطه، مستوفیت ولایت با هم یک جا میشن، اعضای خود تعیین میکنن و این شورا نظارت مستقیم از مصرف و تاییدی بودجه مبارزه با کرونا داره. در پهلوی از این بسیار به وضاحت گفته شده که هر پول که به مصرف میرسن باید اسناد دقیق و لازم را داشته باشند تا بعدها با مشکلات روبرو نشه در زمان حسابدهی. چیزی که واضح است روی است که رهبری حکومت افغانستان به این متعهد است و پی بردم که ما در این حالت بسیار وخیمه که تک تک افغانی بر ما از اهمیت بسیار خاص برخوردار است و با بسیار چانزانی ها و مذاکرات سخت از کمک های بین المللی که کل دنیا خودشان در امر مبارزه با کرونا پول مصرف میکنه، این کمک ها را به دست میاریم و یا از بودجه خود تعدیل میکنیم. جای برای فساد و غیر شفاف بودن از این موارد وجود ندارم. با آن هم تا اله الحال خود ما مشکل از فساد و یا موارد نداریم. این کمیته ها به سطح ولایتی و مرکز کار خود آغاز کرده است و امیدوار هستیم و انشالله مطمئن هستیم که کدام مشکل خاصی از لحاظ غیر شفافیت بودن مصارف به میان نبیاید.
آزمون های مهمی که فرارای حکومت افغانستان است در شرایط فعلی چیست؟
تمرکز ما روی دو بود است. یکی خو مستقیما با این ویروس از لحاظ صحی و طبی برخورد میکنیم و مسئله دومیشی است که با تهیه بسته های کمکی و برنامه ها که باید زودتر ساخته شود و این از فیصله های رهبری حکومت است نه وزارت مالیه، که به خاطر شاک های اقتصادی مردم ما که در معرض خاص فقر و به زیر خط رفتن فقر و گرسنگی وجود داره ای بدتر نشه حالات. و چالش ما این است که از لحاظ مالی نه، در کلی که مردم باید این مسئله را جدی بگیرن، در خانه های خود باشن، هماهنگی بیشتر شوند. طبقه های مختلف مردم، ما علمای کرام، متنفذین، بزرگای قوم، اینا باید متفقانه روی از این کار کنه که افغانستان چون از لحاظ منابع و سیستم های صحی در حالت خوب قرار نداره، یگانه راه ما وقایه و از هم دور بودن اجتماعی را باید مد نظر بگیریم.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان برنامه صبحگاهی امروز رادیو آشنا. لحظات بعد برنامه رادیو آزادی روی عین امواج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا ساعت هفته شام که باز هم با نشرات رادیو آشنا در خدمتتان خواهیم بود، برای شما روز خوشی تمنا داریم.